أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز برادران گرانقدر در این محفل و همچنین برادران و خواهران طلاب و طالباتی که بحث رو از فضاهای گوناگون دریافت میکنن. جلسه 59 از جلسات نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز می‌کنیم و پی می‌گیریم. در جلسه گذشته به طور مختصر درباره حکمت 11 چند نکته مختصر و کوتاه رو تقدیم کردیم و قرار شد که تفصیلش رو از این جلسه آغاز کنیم. در حکمت 11 امیر مؤمنان علی علیه السلام جمله‌ای رو می‌فرمایند که عنوان این جمله رو من اینطور قرار دادم که عفو و گذشت به انگام پیروزی و غلبه بر دشمن. مضمون متن سخن مولا علیه السلام این است که فرمودند و قال علیه السلام فرمودند اذا قدرت علی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی. فرمودند هرگاه که اون زمانی که قدرت علی عدوک بر دشمن خودت قادر شدی، غلبه پیدا کردی، پیروز شدی بر او، توانمند شدی که بر دشمنت پیروز بشوی، فجعل العفو عنه، بعد از پیروزی، بعد از غلبه، به تعبیری بعد از تمام شدن کار، فجعل العفو عنه، بخشش و عفو از او، گذشت از او رو اختیار بکن، شکرن للقدرت علی. این گذشت و عفو هم باید جنبه توحیدی داشته باشه، جنبه الهی داشته باشد. شکرن للقدرت علی، اولا شکر بر درگاه خدا باشد، ثانیاً شکر به درگاه خدا هم در مقابل این نعمت قدرتی باشد که خدا به تو داده است. خب شما قادر شدی، قدرت پیدا کردی، غالب شدی و دشمن شما شد مغلوب. این که شما غالب شدی، درسته در ظاهر شما، ید و بازوی شما، تدبیر شما، فکر و اندیشه شما، تاکتیک و برنامه ریزی شما سبب شده که پیروز شدی، اما در کنار اینا اون مسبب الاسباب، اینا همش سبب است، مسبب الاسباب خداست، منعم خداست. این قدرت سببه، سببش هم نعمت است، اما این نعمت منعمی داشته که در اختیار تو قرار گرفته است و شکر منعم به حکم عقل واجب است، وجوب عقلی دارد شکر منعم. لذا فرمودن حتی اونجایی که شما بر دشمن پیروز میشوی، در بر دشمن ظاهری پیروز میشوی، اونجا عفو کن، گذشت کن، اما نه برای دل خودت، نه برای ترحم، نه برای موضوعات دیگر، بلکه برای شکر به خدای عزوجل، اونم در برابر این نعمت قدرتی که خدا به شما داد. خب این جمله همونطور که در جلسه قبل عرض کردم یک جمله پرمحتوایی است. اگر درش تأمل کنیم هم یک جمله فصیح و بلیغی است و هم یک جمله پرمحتوا و دارای مضامین عالیه هست. همه کلمات حضرات معصومین اینطوره، لکن اینجا خوب است که یک تأمل بیشتری بکنیم، یک دقت بیشتری بکنیم و نکاتی به دست بیاد. درباره سند، قبل از اینکه توضیح بدم، درباره سند این حکمت باز یه اشاره مختصری جلسه قبل کردم، اینجا یه دو تا جمله بیشتر عرض میکنم. این سند این حکمت یک سند پرمنبع است، به تعبیری یک حدیث پرمنبع است، از قدیم تا جدید نقل کردن، دو سوی زمان سید رضی ناقل این حدیثن، هم زمان قبل از سید رضی، هم زمان بعد از سید رضی نقل کردن. برخی ها هم از جمله در تمام نهج البلاغه فرمودن بر این که این نهج البلاغه که نسخه هایی رو این آقا گشته در دنیا پیدا کرده و نهج البلاغه فعلی رو مدعیه که بخش هایی از این کم داره، بخشی از خطبه ها کامل نیامده، بخشی از نامه ها کامل نیامده، گشته کامل کرده تمام نهج البلاغه رو، اونجا گفتن که این عبارتی که اینجا هست بخشی از نامه 31 نهج البلاغه است که امیر مؤمنان به امام حسن فرمودن، اما در این نهج البلاغه فعلی نسخه هایی در اختیار ما هست در نامه 31 این متن وجود نداره، ولی ایشان در نسخه های دیگری که دیدن در اونجا آوردن و در تمام نهج البلاغه این جمله رو اضافه کردن. اما در سایر منابع محدثین و مؤلفینی که ذکر کردن، مقدم بر سید رضی جناب جاهز است که متوفای 255، یعنی 150 سال تقریبا قبل از تألیف نهج البلاغه، این روایت نقل شده در کتاب المئت الکلمه، 100 کلمه از مولا علی رو نقل کرده که در اونجا این حدیث رو نقل فرموده و نقل کرده است. در منابع دیگر که تقریبا همزمان با سید هستن، سید رضی بودن، مثل کتاب زهر الاداب که تألیف جناب حصری متوفای 453 هست، 50 سال بعد از ایشون نقل کرده، جناب خوارزمی حنفی در کتاب المناقب، کتابی داره به نام المناقب مال خوارزمی حنفی، همین خوارزمی که مقتل الحسین رو نوشته، همیشانه، و ایشان در اونجا این حدیث رو نقل کرده. ینابی الموده قندوزی حنفی که تحقیقم شده 4 جلد حنفی مذهب ایشان از کنم، البته سیدم هست، چند بار عرض کردم از سادات و ذریه از احفاد امام جواد، اما ایشان در کتابش نقل کرده. کتاب اسناد و مدارک نهج البلاغه که مرحوم آقای دشتی جمع کردن و کار خوبی هم انجام دادن، ایشان در اونجا 14 منبع رو ذکر میکند از قدیم و جدید که اینها این روایت رو نقل کردن. راغب اصفهانی که متوفای 513 هست، کتابی داره به نام محاضرات که در اونجا این روایت رو نقل کرده. الفصول المهمه که کتاب جناب ابن سباق مالکی هست، این ایشان از کنم محضر شما در اونجا این حدیث رو نقل کرده هست، اینا همه روایات، این متن این روایات رو در اونجا آوردن، لذا حدیث و حکمت پرمنبعی است، غنی و سرشار از منابع اختصاص به نهج البلاغه سید رضی ندارد. خب درباره برداشت از این روایت که عرض کردم دارای مضمون بالایی است، یه تأملی بکنیم. این روایت و این حکمت و کلمه قصار مولا علیه السلام انگشت گذاشته روی یک نکته، اون هم یک وصف اخلاقی از صفات اخلاقی به نام عفو و گذشت. اما این صفت رو محفوف کرده با برخی اوصاف دیگر، با برخی کلمات دیگر، که این بر اهمیت خود مسئله می افزاید و بیشتر می کنه. خب ما همون نگاه خودمون رو اینجا هم دوباره تسری می دیم و تکرار می کنیم، می گیم حکمت های نهج البلاغه تبیین زوایای جامعه سالم دینی است. جامعه سالم دینی از نیازمندی هایش روحیه عفو و گذشت است، روحیه انتقام نیست. جامعه که درش روحیه انتقام گیری در اونجا وجود داشته باشه، اون جامعه از سلامت برخوردار نیست. جامعه سالم دینی جامعه است که عفو و گذشت، خطاپوشی دیگران، گذشت از خطاهای دیگران در متن جامعه باشه، در میان مردم و اعضای جامعه، افراد، همسایه نسبت به همسایه، فامیل نسبت به فامیل، برادر نسبت به برادر، دوست نسبت به دوست، همکار نسبت به همکار، اینا انسان روحیه گذشت داشته باشه در موارد خودش. این جزء ضرورت‌های یک جامعه سالم دینی است و امام روی این مسئله انگشت فشرده و با همین یک جمله، تأمل کنید، امیر مؤمنان علی علیه السلام با این یک جمله چند مفهوم رو به ما منتقل می‌کند. تکرار می‌کنم، امام با یک جمله کوتاه تحت عنوان کلمه قصار، امام چند مفهوم رو برای ما به جامعه منتقل می‌کند، تا اینکه یک فرد اگر این جمله رو درش تأمل کنه و تحقق ببخشد در جامعه، با همین یک جمله چند وصف و چند صفت رو در خودش ایجاد کرده و در جامعه هم ایجاد کرده است. در حقیقت امیر مؤمنان با این بیان و این جمله به یک وصفی تأکید فرمودن که اون وصف استلزاماتی دارد. وصف عفو یک لازمه هایی دارد. به تعبیر دیگر، ببین، اوصاف اخلاقی بر چند قسمن. یک سری از اوصاف اوصافی هستن که خود این صفت ارزش دارد، خود این صفت به نفسها، به خودی خودش این قیمت داره و ارزش دارد، اگرچه این صفت ممکنه پیوند با بخش‌های دیگه نداشته باشد، پیوند با بخش‌های دیگه نداشته باشه. عرض کنم محضر شما، اما برخی از اوصاف اصطلاحاً میتونیم بگیم جزء اوصاف رئیسیه هست، جزء اوصاف رئیسیه هست. دقت بفرمایید حضرات، اوصاف رئیسی یعنی چه؟ یه وصف اساسیه، یه صفت به اصطلاح پایه‌ای است. اصطلاح جدیدش یک صفت پایه‌ای است که اگر او باشد بخش‌هایی از اوصاف دیگر هم با او مرتبط خواهد شد، صفت‌های دیگر هم با او مرتبط میشه. گاهی یه وصف خودش است و خودش کار به جای دیگه نداره، اما برخی از صفت ها آدم اگر ایجاد بکنه، به اصطلاح به عبارت دیگه پیش نیازهایی دارد و پی آمدهایی، هم یه سری پیش نیازهایی داره که اگه شما این صفت رو بخوای احیا بکنی، ایجاد بکنی، حتما با پیش نیازش رو هم ایجاد بکنی. بعد این رو که ایجاد کردی، طبیعتا یه پی آمده هایی هم در جامعه دارد، برای خود شما، برای جامعه داره. این جد میشه، یعنی یک سری از اوصاف محوری است که وقتی خودش می آید اوصاف دیگر رو هم می آورد. به تعبیر میشه گفت بعضی از اوصاف اوصافی هستن که مثال این جمله ان، چو صد آید نودم بیش ماست. یعنی اگر این وصف رو داشته باشی که انهو شما صد رو داری، صد که داری نود و هشتاد و پنجاه و هم در اختیار شما هست. بعض اوصاف این چنین هم. صفت عفو و گذشت که در اینجا امیر مومنان فرمود ازا قدر تعالی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، فرمود وقتی قدرت پیدا کردی بر دشمنت، قادر شدی، غالب شدی بر دشمنت، اینجا یه کاری بکن که اون کار بسیار ارزشمنده. اون کار اینه که از اون دشمن، اون جایی که میشود با شرایطش که بعدها بهش میپردازیم، در با شرایط خاصش شما نسبت به دشمن عفو کن، گذشت کن، اما برای شکر به درگاه خدا، برای اینکه شاکر درگاه خدا باشه که به شما قدرت داد، شما توانستی با این قدرت بر دشمن فائق بیایی. خب پس با این بیان، این روایت از چند جهت حائز اهمیت، به تعبیری این روایت دارای ابعاد گوناگون است. این جمله دارای ابعاد گوناگونه. یک، از بعد اعتقادی. این جمله مولا علی علیه السلام یک بعد اعتقادی درش نهفته است. یعنی امام یک موعظه میکند، یه نصیحت میکنه، میگه جامعه شما اگر میخواید سالم باشه و بر پای دین باشه، باید روحیه ی عفو و گذشت وجود داشته باشه تو جامعه. بین افراد بگذرن از هم، با آسانی هم بگذرن، نه با سختی، مجبور نشن بگذرن، با آسانی هم بگذرن. اما اینجا چند بعد در این عفو گذشت هست. یک، بعد اول بعد عقیدتی، اعتقادی. چطور بعد اعتقادی؟ تأمل کنید، با همون عرضی که گفتم پیش نیاز دارد، پی آمد دارد. اینجا مولا چه فرمود؟ فرمود ازا قدر تعالی عدوک، قالب شدی، قادر شدی، عفو رو از او قرار بده به نشانه شکرن للقدرت علی، شاکر قدرت خدا باش، نعمت خدا باش. قدرت رو مولا نعمت خدا معرفی کرده. شما رو هم عبد خدا هستی، عبد باید در برابر نعمت خدا شکر منعم رو به جا بیاورد. اینجا نیازمند یک بعد اعتقادیه. پیش نیاز اولش اینه که شما اول در خودت این روحیه اعتقادی رو تقویت کنی که شما عبدی و قدرت شما هم نعمت خداست. باید این باور داشته باشی. اگه کسی باور نداشته باشه، ولو اینکه از عدوش ببخشد، به نشانه شکر خدا نمیبخشه، به نشانه ترحم میبخشه. میخواد یه از کنم محضرش در دنیا خودشو معروف کند، بگه بله من توانستم، قدرت پیدا کردم، بخشیدم، در دنیا معروف بشه. اما عیبی هم نداره این کارها. اما اون نکته اساسی که خیلی قیمت دارد اینه که اگر شما بخشیدی که توصیه هم شده، به نشانه شکر قدرت خدا باشد. شکر قدرت لازمش تقویت بود اعتقادیه. یعنی باور داشته باشی تا بتوانی ببخشی. اگر باور نداشته باشی، این بخشیدن، این ملاک و این نکته و این هدفی که مولا در اینجا بیان فرموده، این هدف تحقق پیدا نمی کند. پس اولین نکته تقویت بود اعتقادیه. یعنی عفو کردن به عبارت دیگر گذشت از دشمن نیازمند باور داشتن این است که پیروزی من مسئول عنایت خدا بوده، قدرت من نعمت خدا بوده است. اون وقت تو جامعه این نکته رو خیلی بهش نیاز داریم، چون اگر نباشد افراد رو، جامعه رو، حکومت رو، مسئولین رو، همه اینا رو غرور میگیرد. ببین رهبر دینی یه وظیفه‌اش همینه. امیر مؤمنان در قالب یک رهبر دینی این نکته رو تذکر میده. فرد اول حکومت میگه بدانید که این کار پیروزی شما کار خداست. همون جمله‌ای که شاگرد مکتب امام امیر مؤمنان، شاگرد مبرز امام امیر مؤمنان حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه تا خرمشهر آزاد شد، فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. آقا بچه ها رفتن تلاش کردن، زحمت کشیدن، رزمنده ها شهید داده شد، ولی بلا فاصله امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. خدا آزاد کرد مساق عیدی این شکرن لقدرت علی، یعنی من اینکه شاکر باشیم نسبت به قدرتی که خدا ما داده. یعنی بعد اعتقادی کار نیروها بوده، کار رزمنده ها بوده، کار تدبیر بوده، کار از کنم برنامه ریزی بوده، ولیکن در حین همه برنامه ریزی ها نباید اون بعد اعتقادی گم بشود. بعد اعتقادی این در خیلی از مسائل است، نه فقط در پیروزی بر دشمن. ببینید الان یه مثالی بزنم، مثلا در از کنم محضر شما که این هیئت های مذهبی که هممون شرکت میکنیم راه میافتیم، خب عزاداری میکنیم، از کنم عرض ارادت میکنیم، جزء کارهای بسیار شایسته است، جز تعظیم شعائر هستش، کارهای بسیار ارزشمند، ثواب داره، باید باشه، اصلا ما با اینا زنده ایم. اما برخی نکات رو باید بهش توجه بکنیم، در این که اینجا همه این شعائر و تعظیم شعائر لازمه اولش این است که انسان بود اعتقادیش با اعتقاد باشد، با اعتقاد و باور دینی باشه. چه در جمله مولا علی که فرمود اذا قدرت علی عدوک، چه جایی که میخوای تعظیم شعائر بکنی، چه جایی که میخوای خیر کار خیلی در دنیا انجام بدیم، بود اعتقادی باید باشه. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن شما محبت ما را به خاطر اعتماد به عمل صالحتون رها نکنید، عمل صالحتون رم اتکالن علا ولایت نارها نکنید. یعنی هم عمل میخواد هم محبت میخواد، هر دوش در کنار هم باید باشه. خب بس اولین نکته ای که از این جمله مولا استفاده کردیم در این جلسه، مولا فرمود اذا قدر تعلا عدوک، وقتی که شما قدرت پیدا کردی بر دشمنت پیروز شدی، فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، شما عفو از او بکن، پیروز شدی رهاش کن، بگذر ازش در اون جایی که شرایط گذشته هست، نه به صورت مطلق. اما چرا بگذری؟ از باب ترحم؟ نه. از باب که دل خودت شاد بشود؟ نه. از باب دیگران بگن باریکلا؟ نه. از باب اینکه شکرا للقدرت علی، از باب این که شکر این نعمت خدا رو به وجود بیاری و ایجاد کنی، شاکر نعمت خدا باشی، قدرتی که خدا به شما داده و شما پیروز شدی. پس اولین نکته پیش نیاز عفو، اون هم برای شکرن للقدرت علی، نه هر عفوی، عفوی که نشانه شکرن للقدرت علی باشه، اولین پیش نیازش بود اعتقادیه، باور داشته باشم این قدرت رو خدا به ما داده هستش. این اولین پیش نیاز این وصف ارزشمند هستش. دوم در بعد اخلاقی، در بعد اخلاقی هم یه پیش نیازهایی داره. عفو و گذشت گفتیم جزء اوصاف رئیسیه هست در اخلاق. اوصاف رئیسی یعنی محوریت داره، خودش که میاد اوصاف دیگر رو هم همراه خودش می آورد، لذا پیش نیاز دارد و پی آمد داره. در بعد اخلاقی اینجا امام انگوش گذاشته رو مسئله عفو و گذشت تا به تعبیری که عرض کردم با یک جمله چند مفهوم رو الغا کند، به جامعه منتقل بکند. چون آقایی که میخواد بگذره، دقت کنید فضا رو ترسیم تصویر بکشید برای خودتون، در جنگ دشمنم دشمن قدر هست، دشمنی که قدرت دارد، امکانات دارد، شما در میدان پیروز شدی بر او. اینجا اوج اون احساس قدرت انسانه، اوج احساس از کنم محضر شما تقویت حس انتقامگیریه، اوج اون احساس غرور است که من بر او پیروز شدم. میگه بگذر، چطور میشه تصور کرد آدم در اون اوج عظمتی که غلبه پیدا کرده بازم انسان این دشمن رو رهاش کنه، کاری باش نداشته باشه، بگه که من پیروز شدم، تو که دیگه نمیتونی به ما ضرری بزنی، برو خودت توبه کن، برو خودت توبه کن. چطور ممکنه هست؟ این لازمش اینه که یک صفت در انسان باشد قبل از عفو، وان صفت صفت حلم است. اگر انسان حلم داشته باشه، در اون اوج پیروزی بر دشمن هم امکان عفو از او هست، اگر حلیم باشه. اگر حلیم نباشد، اونجا آدم غضبناکه، این دشمنی کرده در حق من، غضبناکه. غضب انسان بلا فاصله دامن او رو میگیرد. کنترل غضب، چون وقتی میخوای بگذری شرطش اینه که غضبت کنترل کنی. غضب رو کنترل کنیم با چی کنترل کنیم؟ فقط و فقط با حلم. دو واژه وجود دارد در کنار هم، گاهی تو فارسی هم خیلی بیش از گاهی در فارسی هم جای هم به کار برده می شود، اما فرق مهم می داره. یکی واژه صبر، یکی واژه حلم. صبر و حلم کنار هم به کار برده میشه تو فارسی هم خیلی، صبور باش، حلیم باش. اما این دو تفاوت‌های اساسی با هم دارن. اینطور نیست که صبر همون حلم باشد، نه، و حلم همون صبر باشد. در ترجمه حلم و صبر در تعریفش از کنم محضر شما که این دور گفتم، راغب اصفهانی در باب صبر میگوید، در باب حلم میگوید الحلم ضبط النفس والطبع عن هیجان الغضب. فرمود حلم، الحلمو فرمود الحلمو ضبط النفس، به داد و تای مؤلف ضبط کردن، ضبط النفس و طبع عن هیجان الغضب. فرمودن حلم ضبط کردن نفس انسان است، نگه داشتنه. مثل که ضابط قضایی میره طرف رو دستگیر میکنه میاره، ضبط کردن، گرفتن و نگه داشتن. این ضبط میگن که ضبط صوته، صوت رو نگه میداره، ذخیره میکنه. میگن ضبط کردن نفس است و طبیعت انسان ان هیجان الغضب، از اینکه غضب انسان، قوه غضبی انسان هیجان کنه. یه کنترلش کن که غضب هیجان نکند. اگه هیجان کرد، این در اوج بحران قرار گرفت، دیگه نمیتونی کنترلش کنی، دامن خیلی ها رو میگیره، هم خودت هم دیگران رو میگیرد. حلم کنترل اون قوه هیجانی غضب هست، قوه غضب از اینکه هیجانی نشود، این حلمه. غضب وقتی که هیجان کرد فقط به خودمون ضرر میرسونه؟ نه، به دیگران ضرر میرسونه قبل از اینکه به خودمون ضرر برسونه. هر دو طرف، به همه، انسان در غضب تصمیم بگیره به دیگران خسارت میده میرسونه، در غضب حرفی بزند به حرف به دیگران جسارت میکند. خب این در حلمه. اون وقت صبر رو چطور معنا کردن؟ صبر رو همین آقای راغب اصفهانی گفته از صبر و الامساک و فی ضیق، اونم به ضاد. فرمود امساک، نگه داشتن، جمع کردن دستش آدم، فی ضیق، در زمان تنگ دستیه. حالا تنگ دستیه اقتصادی باشه یا تنگنای روحی باشه انسان. خلاصه امساک فی ضیقن، دوباره با فاصله فهمود، و صبر و حبس نفس، صبر محبوس کردن نفس انسانه، علی ما یقتضی العقل و الشرع، بنابر اونچه که عقل و شرع و دین و عقل اقتضا میکند. خب شما برای انسان مصیبتی به وجود میاد، انسان در مقابل این مصیبت دو راه دارد، یا جزا و فزع کنه یا تحمل کند و بردباری به خرج بده، صبر کند. اینجا عقل انسان، دین انسان میگوید که لصاب المصیبتو لصابر واحده و للجازه افنتان، این کسی که جزا و فزع میکنه دو تا مصیبت براش میشه، این دو برابر سخت براش میشد. کسی که صبر میکنه یه مصیبت هست. عقل انسان، دین انسان میگه نه، جزع نکن، فزع نکن. جزع میکنی به خودت خسارت میزنی، به خودت به جامعه خسارت نمیزنی، به خودت خسارت میزنی. پس صبر مراقبت انسان، خود انسان است از در مقابل خطرهایی که خود انسان را تهدید میکنه. اما حلم علاوه بر خود میگه مراقب باش به دیگران هم خسارتی نزنی، به دیگران خسارت نزنی. لذا در قرآن مراجعه کنید، هیچ کجا صفت صبر و صبور و صابر برای خدا نیامده است، بلکه حلیم برای خدا آمده. خدا حلیم است اما صبور نیست. در دعاها چرا؟ در دعاها آمده صبور، اونام حتما به این معنای از کنم محضر شما که اگه دعای معثوره‌ای باشه حتما معنای حلمه. چرا میگیم؟ به این خاطر که جز در مقابل صبر جزع و فزعه. یعنی اگر بگیم خدا صبور است یعنی جزع نمی کنه، جزع عجزه، اصلا عجز در خدا راه ندارد. چیزی که راه نداره در خدا چطور ما صفت مقابلش بیاریم درباره خدا بگیم؟ راه نداره اصلا. اما از کنم محضر شما که یعنی ضرورت نداره گفته بشود، میگیم چطور میگه ضرورت نداره این وصف درباره خدا بیاد. اما درباره حلم ببینید، خدا غضب دارد، غضب خدا دامن گناهکاران رو میگیره، دامن کفار رو میگیره، دامن فجار رو میگیره. اما این انسانی که گناه کرد چطور از غضب خدا در امان میماند؟ به سبب حلم خدا. ما پس گناهکاران به سبب حلم خدا از عذاب خدا نجات پیدا میکنیم، نه به سبب صبر خدا. لذا خدا حلیم است. لذا فرمودن اینجا در باب حلم این چنین فرمودن. لذا امیر مؤمنان انگور شوشی گذاشته، فرموده اذا قدر تعالی عدوک، وقتی که شما بر دشمنت غلبه پیدا کردی، اینجا عف از اون دشمن رو در اون اوج غضب، عف باز در دشمن رو، کسی با تو دشمنی کرده، اینو نشانه شکر نعمت خدا قرار بده. این عف چطور تحقق پیدا میکنه؟ چطور میتونم ببخشم؟ اون وقتی که حلیم باشم، وقتی وصف حلم در خودم ایجاد بکنم. پس گفتیم این عف یک وصف رئیسی است. وصف رئیسی یعنی عف زمان میآید که قبل شما حلم در خودت ایجاد کرده باشی. حلیم باشی تا بتوانی از کنم محضر شما ببخشی. آیات قرآن کثیراً داره موضوع حلیم، 15 بار در قرآن وارد شده با مشتقاتش: غفورون حلیم، غفورون حلیم، غنیون حلیم، علیمون حلیم، شکورون حلیم. این همه در آیات قرآن در سوره های گوناگون از کنم محضر شما وارد شده. و خب پس این یه پیش نیازه، این یه پیش نیازه. از امام مجتبی درباره حلم سوال کردن که آقا حلم چیه؟ حلم بردباری چیه؟ فرمود کظم الغیظ و ملک النفس مع القدره. تکرار میکنم، امام مجتبی در این که حلم چیه، فرمود کظم الغیظ و ملک النفس مع القدره. فرمود اولا فرو بردن غیظ است، کنترل و فرو بردن غیظ و مالک شدن نفس، نفس در اختیار شما باشد، نفس عبد شما باشد، شما عبد نفست نباش. مع القدره، اونجایی که قدرت داری، خصوصا نفس انسان در قدرت سرکشی میکند. لذا این هم باز همینه، یعنی اگر شما در زمان قدرت مالک نفست باشی، غضب هیجان پیدا نمی کند، خسارت به دیگری نمی زنی. همون معنای حلمی که از کنم محضر شما در اینجا امام مجتبی بیان فرمود و امیر مؤمنان در اینجا به عنوان یک این حلم وقت ببینید درباره امام مجتبی وقتی که از کنم محضر شما که از مروان درباره امام مجتبی صحبت میکنه چی میگه؟ اونجا درباره امام مجتبی میفهماد که بلکه رنج دادن اذیت کردن امام مجتبی رو، ایشون میگه این کارا رو من با کسی انجام دادم که حلمه و یوازل جبال، که حلم او به اندازه کوه‌ها بود. حلیم بودن امام مجتبی مثل حلم کوه بود، تکان نمیداد مصیبت های امام مجتبی رو و مشکلات. خب میبینید چقدر امام مجتبی رو اذیت و آزار کردن و چه. خب این یک نکته. پس در پیش نیازش دو مطلب گفتیم، یک تقویت بعد عقیدتی داره. عفو زمانی است که انسان باور داشته باشه، البته نه هر عفوی، عفوی که شکرن للقدرت علی باشه. دوم گفتیم در حوزه اخلاق عفو لازمش اینه که انسان حلیم باشد تا بتواند ببخشد. حلیم نباشه غضبش هیجان پیدا میکنه و نمیبخشد. اما این حالا این کار بودیم، این کاره بودیم، یعنی حلیم بودیم، بعد اعتقادی هم داشتیم، بخشیدیم. اینجا پی آمده هایی هم داره حتما. از جمله پی آمده های عفو گذشت، فروکشی روحیه انتقامجویی در جامعه هست. یعنی اگر عفو در جامعه حاکم شد، مردم حلیم بودن، بعد اعتقادی هم داشتن، هر جا که قدرت پیدا می کردن بعدش می بخشیدن با شرایطش برای اینکه شکر خدا انجام بدن، دیگه روحیه انتقامجویی در میان مردم تقویت نمی شد. روحیه انتقامجویی روحیه بدیست. بله در بعضی از جاها حق برای انسان قائل شدن، گفتن آقا قصاص حق شماست، اما انتقامجویی حق انسان نیست. حق انسان انتقامجویی نیست. لذا در اوصاف اخلاقی از کنم محضر شما که امیر مؤمنان فرمود دو تا جمله متناظر به هم داره، صورت در مقابل هم فرمود احس در قرآن حکم هر دوشن با فاصله یک دو جمله فاصله داره بیان کرده. امیر مؤمنان فرمود احسن و افعال المقتدر العفو، فرمود بهترین رفتار انسان مقتدر که اقتدار دارد. اقتدار البته با قدرت، قدرت بیشتر قدرت ظاهری، البته معنوی هم شامل می شود. اقتدار اون نفوذ و اون هیمنه و اینها بیشتر شامل میشه، نه فقط قدرت ظاهری، نه فقط قدرت شمشیری. فهمد احسن و افعال المقتدر العف، این بهترینش عف. در مقابل فهمد اقبه و افعال المقتدر الانتقام، آدم وقتی که قدرت داره قبیح‌ترین زشت‌ترین کال انسان مقتدر اینه که بخواد انتقام بگیره از طرف مقابلش که متأسفانه کم هم در جامعه نیست. خب این بس برمیگرده به جزء پیامدهای عفو. یعنی عفو که آمد، این پیامد در کنارش میاد و روحیه انتقام‌جویی که جزء رفتارهای زشت اجتماعی هست، حتی در اونجایی که حق داره، یعنی حتی در اونجایی که ما حق داریم، گاهی از اوقات یه شرطهایی میکنن در برابر مثلا کسی حالا اومده قتلی مرتکب شده، خب این آقا خب کار بدی کرده، جرمی مرتکب شده، طرف مقابلم حق داره که قصاص کنن، اما حالا بعضی میخوان از این قصاص بگذرن، یه شرایطی میگذارن، مثلا میگه آقا تمام ایل و این طایفش باید 20 تا 30 تا خانواده از این شهر برن، همه رو از این شهر. من عینی دیدم، یعنی واقعا موارد زیادیه، 20 تا 30 تا خانواده. البته او حق داره، از با اینکه خب بچه‌شو کشتن، برادرش کشتن، همسرش کشتن، شکی نیست که او حق دارد. اینم که میگه بره، به خاطر نمیتونه قاتل بچه‌شو در مقابل خودش ببینه، سخته. اما از طرف دیگه هم میبینیم این روحیه حال سبب میشه اصلا یه فضایی رو به هم میریزد. بله ریشه‌ش همون قتل اولیه، دومش هم این روحیه انتقام جویی است که البته حالا عزم کنم غیر از انتقام جویی این حق هم برای اون طرف هست. یعنی وقت تصور نکنیم که حق نیست و ما قائل به این نیستیم. لذا عرض کنم این نکته پیامد. یه نکته سوم عرض بکنم و عرضم رو تمام کنم. نکته سوم اینه که ببینید از عجایب کلام مولاست در اینجا، حقیقتا از معجزات بیانی مولا امیر مؤمنانه. یه جمله فرموده دو مفهوم بسیار وسیع و با عظمت رو کنار هم جمع کرد. اون دو مفهوم چیه؟ یکی جهاد اصغر، یکی جهاد اکبر.
هر دو رو در یک جمله مولا جمع کرد، فرمود اذا قدر تعالا عدوک، بر دشمن پیروز شدی، جهاد اصغره، بلا فاصله تو همون میدان جهاد اکبر آغاز کن. همونجا اینه که عف کن، اونم به خاطر نه ترحم دل سوزی، به خاطر شکرن لقدرت علی، شکر برای قدرت داشتن بر دشمن، پیروزی بر دشمن، شکر خدا رو به جا آوردن. این مرحله‌ای از مراحل تعذیب نفسه، مراحلی از مراحل تعذیب نفسه که جهاد اکبر است. لذا امیرمومنین با یه جمله هر دو رو در کنار هم جمع، معجزات بیانی مولاست که فرمود هم جهاد اصغر، همون زمان جهاد اکبر. در اون روایت دیگه وقتی رفتن جهاد و برگشتن، امیر مؤمنان پیغمبر فرمود که اینها قوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اصغر انجام به جهاد اکبر مونده. مولا از این قدم جلوتره، میگه همونجا که جهاد اصغر رو انجام دادی، همونجا جهاد اکبر رو انجام بده. و اولین علامت در جهاد اکبر اینه که شما به نشانه شکر خدا اینجا از او بگذری، به نشانه شکر خدا. البته از کنم این عف شرایطی داره، ضوابطی دارد که اون همه جا نیست که انسان بر هر دشمنی پیروز شد بلافاصله ازش بگذرد، نه این حتما این چنین نیستش. لذا انسان به این نکته باید توجه کنه و وقت ما در حقیقت بیش از اندازش هم گذشت. فعلا در این جلسه به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله بخشی از مطالب خصوصا اون شرایط و ضوابطی که وجود دارد رو در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.